نرسید خوب یا بد، همه روزا سر شد، همه چی مثل همیشه بود، فقط لحظه لحظه حال من بدتر شد. بعد تو نه آسمون ابری شد، نه من از قربت چشمات مردم، من فقط یه گوشه ای کس کردم، خوندم و خوندم و حسرت خوردم.
از محیط زیست لازم نیست اصلا برم سراغ آمار و عدد و گزارش های پیچیده، فقط کافیه یکم دور و برمون رو دقیق تر نگاه کنیم. مثلا همین روزها این گرمایی که هممون داریم حسش میکنیم، از خونه میای بیرون چند دقیقه بیشتر نمیذره که دنباره یه تیک سایه، دنباره یه جوره آب خنکی، دنباره یه جایی که بشه چند دقیقه از این گرما فاصله گرفت. حالا فکر کنید حیوانهایی که وسط طبیعت زندگی میکنن چه شرایطی دارن. ما کولر داریم، آب داریم، میتونیم بریم زیر سقف، میتونیم یه جایی پناه بگیریم، حتی اگر مثلا 2 ساعت هم در روز قطع میشه برق، بازم یه امیدی داریم که چند ساعت دیگه خونکی سراغمون میاد. ولی یه پرنده، یه روباه، یه شغال، یه یوز، یه گوز یا هر حیوان دیگه که توی طبیعت زندگی میکنه باید خودش راهی برای کنار اومدن با این تغییرات پیدا کنه. و شاید بد نباشه گاهی بیادم بیاد که این سرزمین فقط مال ما نیستش، ایران با همه خشکی ها و گرماش هنوز جاهای عجیبی داره، جاهایی که وقتی میری میبینی زندگی هنوز داره با تمام توانش ادامه پیدا میکنه، جاهای بیلاقی، خنک، حتی سرد، از جنگل های شمال و تا کوهستان ها و دشت ها و طالاب ها و مناطق کبیری و حتی حاشیه شهرهایی که شاید فکر کنیم دیگه چیزی از طبیعت اونجا نمونده. یا در مورد روباه که ماجرایی رو میخوام بهتون بگم، یا در مورد یوز مجید نوایان صحبت میکنم. مجید جان سلام، مرسو خیلی خوش اومدی. مجید نوایان
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای کنگرلو، همه شنوندگان محترم رادیو جوان و کافه رادیو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم مجید جان،
قربونت برم، خیلی ممنونم. فصل بسیار حساسی هستش برای حفاظت از یوز آسیایی که تنها نمونهش همین یوز ایرانی هستش که در کشور ما باقی مونده و از نمونه های در به شدت در خطر انقراض کشور ما هستش، که درخواست میکنیم از هموطنان ما که به سمت مشهد مقدس میرن، مخصوصا برای ایام خاصی که پیش رو داریم در ماه ربیع، در مناطقی که محل گذر و کریدور مهاجرتی یوزها هستش، خواهش میکنیم که یکمی سرعت رو کمتر بکنن و رعایت بکنن، نور بالا حرکت نکنن. و تابلو اطلاع رسانی داره، مسیرها فنس کشی شده هستش، ولی خب باز هم بزرگترین تهدید برای یوز ایرانی که تنها باقی مانده زیرگونه یوز آسیایی هستش، همین هستش که در کشور عزیز ما ایران هستش که در مناطق خراسان شمالی تا خراسان جنوبی و کشیده میشه از سمت کویر تا سمت بافت یزد و اینها هم بوده که دیگه الان در اونجاها گزارشی بابت حضور یوز وجود نداره، ولی خب حدودم فکر میکنم در کشور ما با نمونه هایی که در میاندشت در بخش نیمه اسارت و اینها داریم تعدادمون دیگه انگشت شمار هسته، چه چیز حدود مثلا 60-70 تا قلاده یوز ایرانی داریم که بایستی سعی بکنیم رعایت بکنیم. نکته‌ای هم که باید راننده های ما رعایت بکنن اینه که لحظه‌ای که اون قسمت با سرعت کمتر اگه میبینن چراغ، اگه شب باشه، چون اینا معمولا شبها حرکت میکنن کنار جاده ها، معمولا ممکنه که مردم به علت اتراقی که میکنن غذا بریزن، یه جوندهی برای خوردن اون غذا بیاد، این یوز هم برای خوردن اون جونده بخواد بیاد، به همین دلیل احتمال تصادفاتش افزایش پیدا میکنه. مخصوصا همون یه تیکه شاهرود به خدمتون عرض بکنم که سبزوار اون منطقه قبل داورزن تا خدمتون عرض بکنم که دقیقا بخوام بگم یه منطقه 20 کیلومتری هستش که اون منطقه بایستی رعایت بیشتری بکنم. از نمونه های دیگه کشور ما که در خطر انقراض گوره ایرانی هستش که همون گوره خره ایرانی که در منطقه قصر بهرام، همون رباعی قدیمی که بهرام گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، این همون شعرم هم همونجا تو محیطبانی نوشته شده، محیطبانی قصر بهرام که از پایین جنوب گرمسار شما به اون قسمت میرید، گور ایرانی باقی مونده، این رو هم بایستی حفاظت و حراست بکنم. نکتش هم همینی هستش که جنابالی به درستی اشاره کردی که در این گرما ما نیاییم این لوله های پلی اتیلنی رو بخوایم کار بذاریم، تمام حقابه حیات وحش رو ببریم به سمت مزارع کشاورزی، احیانا باغ و ویلا و اینها. ما نمیگیم که برای باغ و ویلا و اینها مردم دور نداشته باشن، توی خنک‌ها برن استفاده بکنن، ولی دیگه واقعا این آبشخورهای حیات وحش رو به عنوان یک جایگاهی که دیگه حق طبیعی این حیوانات هستش نیان اون راه، اونها رو هم به عنوان آب مصرفی خودشون استفاده بکنن. این دیگه حداقل کاری هستش که برای حفاظت میشه انجام بشه. در شمیرانات روستای عمامه داره بارون
میاد. بارون میاد. بله بله بله.
گیرونی به صدا داره.
خیلی متشکرم که این خبر رو به ما دادین. امیدوارم که بارش و باران پربرکت زیاد بشه بدون خطر در کشورمون ایران. یه وقتی ما درباره انقراض حرف میزنیم، میگه درباره اتفاق خیلی دور داریم حرف میزنیم، یه چیزی که شاید 100 سال دیگه اتفاق بیفته، ولی درباره یوز ایرانی ماجرا خیلی نزدیک داره.
کاملا.
خیلی متشکرم از این آگاهی بخشی که در کافه رادیو داری بر سر میز مجلس. واسه دلم میخواد چند سال دیگه وقتی درباره یوز ایرانی حرف میزنیم مجبور نباشیم مجید نواییان بگیم که روزی در ایران زندگی میکرد. دلم میخواد هنوز بشه رد پاش رو روی خاک این سرزمین دید. خیلی متشکرم.
اجازه بدید من در تایید صحبت شما دو تا جمله ما در 100 سال اخیر ایران، یعنی مثلا دهه 1300 تا 1320، دو تا گونه از بزرگترین پستانداران ایران رو از همین خانواده گوشتخاران و گربه‌سانان رو از دست دادیم. یعنی شیر ایرانی که نماد کشور ایران بوده، در همین سنگ نوشته های تخت جمشید و اینها میتونید شیر ایرانی رو ببینید، در دشت ارژن فارس و در شمال کشور ما ببر هیرکانی یا ببر مازندران رو از دست دادیم. یعنی پدر بزرگ های ما اینها رو داشتن. به قول شما ما باید اینها رو به گونه حفاظت و حراست بکنیم که این یوز بخواد بمونه. یه خبر خوش هم بدم، اونم این هستش که اخیراً یه تعدادی از جوانها و متخصص های ایرانی تونستن در نواحی میاندشت دارن پیش میبرن کار رو که بتونن این گونه در خطر انقراض و از طریق سلول های بنیادی بتونن یه کاری بکنن.
بله خیلی متشکرم.
ارادتمندم.
خداحافظی میکنم.
قربون شما.
مراقب خودت باش. خداحافظ.
خواهش میکنم.
کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم. من بیقرارم بی تو عذابیست، خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست. کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی.
جدیدی در کافه رادیو ایجاد کردیم تحت عنوان میز تجربه. هر کدوم از علاقمندان به کافه رادیو و فعالیت‌های رادیویی میتونن یک ایده خودشون رو تبدیل به یک بخش خیلی کوتاه کنن، بفرستن برای ما. بعد از اینکه از نظر کیفی تایید شد، مدتش هم باید کوتاه باشه، ما در کافه رادیو پخش میکنیم. از کوچه تا قله ظرفیت خیلی خوبی داشت برای یک میز که ما این میز رو داشته باشیم، چون فقط درباره موفقیت هم نیستش، درباره مسیر رسیدنه، درباره آدم‌هایی که نقطه شروعشون الزاماً جایی نبود که همه چیز براشون مهیا باشه. بعضی وقتا یه محله ساده، یه خانواده کم برخوردار، یه شهر دور، یه روستای دور از دل محدودیت‌های جدی اومدن، اما با یاد گرفتن، کار کردن، زمین خوردن و دوباره بلند شدن به جایی رسیدن که امروز بخشی از علم، فرهنگ و هنر این سرزمین هستن. خب پس ما این میز رو داریم از کوچه تا قله و درباره آدم‌هایی می‌خوایم بشنویم که شاید شروع زندگیشون خیلی معمولی بوده و بعضی وقتا حتی سخت‌تر از معمولی، امکانات زیادی نداشتن، راه براشون صاف نبوده، شاید خیلی هم اول کار باورشون نکردن، اما یه چیزی داشتن که باعث شده که ادامه بدن و اون هم هدف والا. این بخش توسط خانم خوشنواز و آقای تازیکی ساخته شده، بشنویم.
هر قله ای یه روز از یک کوچه شروع شده.
اینجا
از قصه آدم هایی میگیم که از دل خاک بلند شدن،
از دل همین کمبودها و بحرانها به بلندترین قله های علم و فرهنگ و هنر و انسانیت رسیدن. از کوچه
تا قله.
سلام به شما همسفران مسیر از کوچه تا قله.
از کوچه تا قله، روایت رشد،
روایت امید،
روایت آدم هایی که ثابت کردن قله ها همیشه از دل کوچه ها شروع میشن.
بعضی آدم ها از یک کوچه ساده شروع میکنن، اونقدر چراغ روشن میذارن، اونقدر کنار مردم میمونن که تو خاطره یه شهر ریشه میدونن و میشن بخشی از فرهنگ شهر که مثل یه ترانه قدیمی نسل ها اونو زمزمه میکنن.
آره، بعضی آدم ها خودشون میشن افسانه واقعی یک شهر، افسانه‌ای که از دل زندگی مردم بیرون میاد، از دل دردها، از دل شبای سرد، از دل کوچه‌هایی که چراغی همیشه روشن داشتن. حکایتش مال 50، 60 یا 70 سال پیشه، از روزگاری که مردم اون شهر بعد از امام رضا علیه السلام دلشون به مردی گرم بود که هیچ وقت چراغش خاموش نمیشد.
عجیب شناختی روی هم جامعه شناسی ما داشت، هم رو روحیه بچه ها داشت و هم رو روحیه بزرگا، پیرمردا، پیرزنا، همه، و این تشخیصش بالا بود.
تصور کن شبی سرد، کوچه تاریک و دردی که نمیذاره نفس بکشی و یک چراغ کوچیک که همیشه روشنه. مردم میدونستن که هر وقت از شبانه روز درد سراغشون بیاد، از صبح خروش کن تا نصف شب بی صدا کسی هست که بیداره.
کسی هست که اگه نتونی بری سراغش، خودش با موتور میاد سراغت. کسی که اگه بیمار آهی در بساط نداشت، نه پول میگرفت نه قر میزد، نسخه می نوشت و مرهم می زاشت. و حالا از دل همین چراغ همیشه روشن، از دل همین مرام بیمنت، به مردی می رسیم که همه اینها رو زندگی کرد. همون پزشک نیکوکار مشهدی، مردی که طبابت رو به عبادت تبدیل کرد، دکتر مرتضی شیخ.
دکتر مرتضی شیخ در سال 1286 در تهران به دنیا آمد. کودکی ساده‌ای نداشت. پدرش زرگر بود، اما روزگار همیشه با او مهربون نبود و وقتی کار و بار پدر کساد شد، مرتضی همون بچه نوجوان هم درس خوند و هم کار کرد. مرتضی فقط پزشک نبود، برادر بزرگ هم بود. سه خواهر و برادر داشت و مثل یه پدر، مثل یه تکیه‌گاه، از همشون مراقبت کرد تا هر کدوم به شغل‌های شریف برسن. انگار از همون روزا خدمت شده بود معنای زندگیش.
من اشک‌های چشمان مادرم را دیدم در حالی که اون میخواست اشک‌هایش را مخفی کنه. من در همین جا با خدای خودم پیمان بستم که پزشک بشوم و پزشک نیازمند.
دست شما درد میکنه آقای دکتر.
و همین جا بود که با درد مردم آشنا شد، با محرومیت، با بیپولی، با سختی زندگی، و انگار همون جا با خودش عهد کرد که اگر روزی دستش به جایی رسید، تمام توانش رو خرج همین مردم کنه. بعد از گرفتن دکترا به خدمت سربازی احضار شد، از تهران به ماکو رفت و سپس به مراغه و بعد در سیستان و بلوچستان، جایی که خیلی ها حتی اسمش رو نشنیدن، بیمارستان دولتی ساخت تا مردم محروم بتونن رایگان درمون بشن. این مرد هر جا می رفت جای خدمتش موندگار می شد. نه دنبال مقام بود، نه دنبال عنوان. او فقط دنبال درد آدم ها بود.
اینایی که ناتوان بودن، مریض بودن، بالش سر اینا رو طبابت میکرد، قرص و کپسول هرچی مخواست بهشان میداد، بهشان مخوران و مرفت خانش. و یک مقداری هم باز آمپور و تشکیلات داشت همراه خودش تو ساکش که اینا رو مبرد توی کوچه های قدیم.
بعد از ازدواج از طریق بهداری به مشهد منتقل شد و در کارخانه قند مشغول به کار شد. اما دلش میخواست بیشتر خدمت کنه، خدمت به آدمایی که دستشون به جایی بند نبود. چندین مطب در نقاط محروم مشهد زد، هر جایی که مردمش توان رفت آمد نداشتن. منطقه‌ای مثل میدون شهدا، سرشور، فلکه برق و نوغان.
دکتر شیخ بعد از این که مریضای مطبش رو رام انداخت، مریضایی که خانه بودن که نمیتونستن بیارن مطب، میرفت ودید بکنه، میدید که بعد مالیش خوب نیست، سوارش میکرد روی ترکه موتورش، میامد دارو خانه و عزیز جو اینه به حساب من. متوجه میشدم که پول نگیر ازش.
دکتر شیخ از جنس آدم هایی بود که اون رو نمیشه فقط با تاریخ و سال و محل تولد معرفی کرد. این آدم رو باید با حکایت شناخت، با قصه هایی که مردم یک شهر سال هاست که سینه به سینه منتقل می کنن.
خاطره همون صندوق کنار میزی که قرار بود مردم 5 ریال داخلش بندازن
و بیماران هرچی دلشون بخواد بریزن، سر لیمونا، سر پپسی، سر ادوفو.
در 30 بهمن ماه سال 1355 بعد از 3 سال بیماری با 69 سال زندگی شرافتمندانه به دیدار حق رفت. مردی که اگرچه تهران به دنیا اومده بود اما قلبش رو در حرم جا گذاشته بود و جسمش در پشت پنجره فولاد به خاک سپرده شد.
شاید معنای از کوچه تا قله همین باشه، اینکه قله همیشه کوه نیست، گاهی یک چراغه که توی یک کوچه قدیمی روشن میمونه و راه رو برای آدمای بعدی روشن‌تر میکنه.
من زینب خوشنواز
و من بهروز تازیکی ممنونیم که تا انتهای این مسیر همراهمون بودیم.
تا برنامه بعد قدمهاتون محکم،
نگاهتون به قله و خدا نگهدار.
مرد لحظه های دشوار نو به لحظه هم نشون میگم، واسه جماعتی که خوردم کرد از قله دستم آتتون میدم.
یه زمانی وقتی میگفتیم هوش مصنوعی خیلی بیاد روبات ها و فیلم های علمی تخیلی می افتادن، ولی الان ماجرا خیلی واقعی تر شده. امروز با انواع مختلف هوش مصنوعی طرفیم، یکی با اون حرف می زنه، یکی تصویر می سازه، یکی موسیقی تولید می کنه، ترانه می خونه، یکی متن می نویسه، یکی اطلاعات رو تحلیل می کنه، یکی حتی می تونه توی برنامه‌ریزی کار و زندگی کمکمون کنه. این هوش های مصنوعی رو دارم میگم که تعدادشون خیلی داره زیاد میشه، یعنی هوش مصنوعی داره آروم آروم از صفحه این کامپیوترها میاد وسط زندگی واقعی ما. حالا سوال اینه که واقعا داریم وارد چه دوره‌ای میشیم؟ آیا قرار هوش مصنوعی فقط ابزار ما باشه یا کم کم بخشی از تصمیم گیری های ما رو هم به عهده داره یا باید یه جورایی کنترلش هم بکنیم؟ میز هوش مصنوعی رو در کافه رادیو داریم با حضور سعید اولیایی. سعید جان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما آقای کنگرلوی عزیز و بزرگوار، استاد محترم که باعث افتخارم هست در کنار شما صحبت بکنم پشت میکروفون، و همینطور سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به همه رادیو جوانی ها و همه شنوندگان خوب برنامه اصیل و وزین و قدیمی کافه رادیو.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. همونجور که فرمودین در خصوص هوش مصنوعی، خب ما از در واقع هفته گذشته که مباحثمون رو در خصوصش شروع کردیم گفتیم که خب به هر حال واقعا همونطور که شما فرمودین در ابتدا تصور بر این بود که خب وارد یک فضای در واقع عجیب و غریبی قرار هست با ظهور و بروز هوش مصنوعی بشیم. طبیعی هم بود که مردم اینطور راجبش فکر بکنن. اما با گذشت زمان ما شاهد این هستیم که در واقع خیلی از ابزارهای هوش مصنوعی در زندگی مردم داره استفاده میشه و داریم روشون کار میکنیم. ابزاری که میخوایم امروز در واقع راجبش صحبت بکنیم و معرفی بکنیم به شنوندگان عزیزمون، ابزاری هستش که خیلی کاربردیه و شاید خیلی جاها به کارشون بیاد.
بله.
قدیم ترها شاید اگر در واقع میخواستیم یک صدایی رو به صورت صدایی که در واقع نویز نداشته باشه، صدای استودیویی باشه اصطلاحاً بشنویم، حتما بایستی که یه استودیویی رو در واقع رزرو میکردیم، میرفتیم کار میکردیم. خب قدیما از این کارا گوینده ها به خصوص شما که با تجربه قدیمی هستین زیاد حتما انجام دادین.
حالا یه پرانتز باز بسته کنم.
بله بله.
استودیو که اینطوری بود، یعنی اینکه حتما باید میرفتیم استودیو میگرفتیم، حتی برای 10 ثانیه 15 ثانیه چیزی که میخواستیم بخونیم.
بله.
15 ثانیه رو ضبط میکردیم. این مثلا باید میرفت به سمت بندرعباس یا مثلا زنجان حتی.
بله.
چیکار میکردیم؟ این توسط ایمیل ارسال نمیشد. یعنی اجازه نمیداد که این حجم 15 ثانیه 20 ثانیه رو ما بفرستیم برای بندرعباس یا مثلا برای زنجان. این روی سی دی در واقع منتقل میشد. یکی از دوستان میرفت مثلا یکی از این ترمینال های اتوبوس، این توی ترمینال اتوبوس مثلا میدان آزادی، این سی دی 15 ثانیه روش بود، فقط صدای من بود. بله. ارسال میشد به سمت مثلا زنجان یا بندرعباس. بعد از چند روز میرسید دست اون کسی که در واقع میخواست از این صدا استفاده کنه.
اگه نکته ای روش داشتن مثلا چی میشد؟
دوباره
این فرق خیلی کار دشواریه. حالا برای شما خیلی سخت. خودم خاطرم هست. آره من خودم خاطرم هستش که خب مثلا پدرم زحمت کشید ما میکروفونی خریدیم و در واقع کارت صدا و اینها، و مثلا بنده خدا کارت تولد به من داد. اینم که مال سال 96ه. خب اون موقع هم واقعا اینطور نبود، ولی خب باز بهتر از الان بود. یه مثلا فضای آکوستیکی رو من اجاره میکردم برای مثلا یک ساعت و فایل حالا ضبط میکردیم میفرستادیم. خدایش اون موقع دیگه مثلا میشد با ایمیل بفرستی یا حالا پیام رسانه‌ای که بود بعد نکته میگفتم میومد. ولی الان واقعا خیلی راحت تر شده. خاطر جالبی هم شما تعریف کردین، ولی الان خیلی راحت تره. الان توی خیابون با صدای باد و صدای ماشین و صدای پرنده ها و اینا همه میتونیم ضبط بکنیم و با چند تا کلیک و در عرض واقعا 5 دقیقه صدا رو تبدیل به صدای استودیویی بکنیم. صوتی که الان میخوام براتون پخش بکنم، من یه چند دقیقه دیر رسیدم دیگه، همین الان که داشتم میومدم همین در محوطه صدا و سیما ضبط کردم و همین تا قبل از اینکه وارد استودیو بشم با موبایل خودم در واقع کار اصلاحشو به شماستون انجام دادم. اسمش هم ادوب پادکست، همین ادوبی که خودمون باش کار میکنیم، با ادوب آدیشنش کار میکنیم، با ادوب پریمیرش کار میکنیم و ابزارهای دیگه اش. این هم ادوب پادکست و به راحتی میتونن این کار انجام بدن.
بله.
هر دوتا صوتو اگر موافق باشیم با هم دیگه بشنویم.
بله بشنویم.
سلام به شما شنوندگان عزیز کافه رادیو، رادیو جوان. سعید اولیایی هستم، الان توی برنامه دارم با تو صحبت میکنم و از این طریق میخوام که ابزار هوش مصنوعی ادوب رو برای ادیت صدا به تو معرفی کنم. من چند دقیقه قبل برنامه این صوت رو دارم ضبط میکنم با صدای باد و فضای بیرون. همین الان هم صدای در واقع درست شده با هوش مصنوعی که صدای استودیویی هست رو با هم میشنیم.
خب بریم با هم صدا ادیت شده شروع شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز کافه رادیو، رادیو جوان. سعید اولیایی هستم، الان توی برنامه دارم با تو صحبت میکنم و از این طریق میخوام که ابزار هوش مصنوعی ادوب رو برای ادیت صدا به تو معرفی کنم. من چند دقیقه قبل برنامه این صوت رو دارم ضبط میکنم با صدای باد و فضای بیرون. همین الان هم صدای در واقع درست شده با هوش مصنوعی که صدای استودیویی هست رو با هم میشنوید.
خب چند بار کاملا صدای باد فضا شده شده و من یه خواهشی هم از شنوندگان عزیز داشته باشم، اگه شما موافق باشین میتونن که حالا فعلا تا یه فضای جداگونه براش معرفی بکنیم در پیام رسان بله @ جوان FM کارهایی که با همین هوش مصنوعی